أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم تبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام عصر ارواحنا له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از مباحثی که در فرهنگ اسلامی و به تعبیر دقیق تر یکی از واژه‌هایی که در فرهنگ اسلامی مطرح گردیده است واژه برکت است. بحثی که امشب در شرح زیارت جامعه کبیره داریم رسیده ایم به این قسمت که السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله، سلام بر کسانی که محل سکونت برکت الهی هستند. کلمه برکت به چه معنایی است؟ چه واژه‌هایی در این زمینه مورد استعمال قرار گرفته است در قرآن و چه عواملی می‌تواند زندگی انسانی رو مشهون از برکات الهی قرار بدهد؟ و انشاءالله در پایان نتیجه بحث که چرا اهل بیت برکت الهی هستند، مساکن برکت الله هستند. کلمه برکت اصلش از برک است، بر وزن درک، که البته این که عرض میکنم بر وزن درک در کتب لغت این وزن رو برای او قرار داده اند. اصل برک سینه شتر را میگویند، در حالی که شتر سینه خودش رو چسبانیده باشه به یک دیواری جایی. حالت شتر این گونه هست که وقتی بخواهد یه جایی بایستد، توقف بکند، این قسمت سینه خودش رو میچسبانه به دیواری جایی و گاهی مدت طولانی همینطور ایستاده است. به اعتبار این که سینه شتر را میگویند برک و این حالت مربوط به زمانی است که شتر ایستاده و تا حدودی ثابت است، هر چیزی که ثابت باشد، دوام داشته باشد، بقا داشته باشد، به اون چیز میگویند برک. برکه را هم به این دلیل میگویند برکه که برکه جایی است که آب برای مدت زمانی راکد و ثابت خواهد موند، جایی که آب میماند، دوام پیدا میکند، اونجا را میگویند برکه. به چه اعتباری؟ به اعتبار اینکه اصل برکه از برک و برک گفتیم به معنای چی؟ ثابت موندن. نتیجتاً برکت اون چیزی است، اون شیعی است که ثابت باشد، دوام داشته باشد، بقا داشته باشد و زوال ناپذیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تبارک الذی بیده الملک. مبارک است خدای متعال. یعنی چه مبارک است؟ یعنی ذات او زوال ناپذیر است، ذات او بقا دارد. بیده الملک، اون کسی که در دست اوست، ملک و ملکوت عالم، و هو علی کل شیء قدیر. این واژه موارد استعمال فراوانی رو در قرآن کریم داراست که من یکی یک اونها رو خدمت شما عرض می کنم. آیه ای که تلاوت کردم اول سوره مبارکه ملک است. خدا توفیق تلاوتش رو بده که در روایت داره موجب میشه عذاب برزخ برطرف بشه اگر کسی هر شب این سوره مبارکه رو تلاوت کند. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى و بارکنا حوله. اینجا یک باز واژه بارک آمده است. بارک، یبارک و مبارکه فعل ماضی است از باب مفاعله. خود بارکه مفرد مذکر است، از فعل ماضی، از مغایبش. البته البته بارکنا اینجا متکلم مع الغیر است. ما مبارک قرار دادیم حوله رو، حوله. چرا مبارک اینجا یعنی چه؟ یعنی ثابت نگه داشتیم که چه کار بکنه؟ لنوریه من آیاتنا. او ثابت موند که آیات ما رو ببینه. چقدر قرآن قشنگه، چقدر زیباست. من حالا گاهی واقعا وقتی رو قرآن کار میکنم و مثلا نشستم دارم این آیات رو مینویسم، بررسی میکنم، حالا برای حالت خودم رو عرض کنم، جمله ای دیگه ندارم بگم، یه مرتبه میگم خدایا دمت گرم، چقدر زیبا فرموده ای. و بارکنا حوله. این از در اول سوره مبارکه اسراست. پس اگر برک به معنای سینه شتر و عرض کردم ثابت است، بارکنا یعنی ما اون رو ثابت نگه داشتیم، دائمی نگه داشتیم، دوام دادیم. این هم باز یک مورد استعمال است. در سوره مبارکه هود خیلی جالبه، آیه 73 آمده است که برحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. و رحمت الله و برکاته، اینجا دعایی است که ملائکه الهی در حق حضرت ابراهیم و اولاد ابراهیم این دعا رو انجام داده اند که خدای متعال رحمت و برکاتش رو بر شما اهل البیت نازل کند. اینجا یه نکته ای جالب است. خب ما کلمه برک و مبارک و تبارک رو به معنای ثابت گرفتیم طبق لغت، اما آقایان و خواهران بزرگوار توجه داشته باشند، هر وقت کلمه، این خیلی مهمه، کلمه برکت در لسان دینی به کار برده شود، منظور اون خیرات مادی و معنوی ثابت است در لسان دین. برکت هم شامل خیرات مادی می شود، هم شامل خیرات معنوی. منتها یک نکته ظریفی اینجا وجود دارد و اون نکته این است: اگر برکت به معنای ثابت و دائمی و دارای بقا هست، نعمتهای مادی قابل چیز؟ قابل تغییر و زوال است. خب پس چطوری اینجا شما میگید نعمتهای مادی هم میشود برکت؟ نکته جالب اینجاست، نعمتهای مادی که منتهی به انجام افعال معنوی شوند، اون نعمتهای مادی برکت هستند. خوب دقت کنید، خیلی نکته تفسیری جالبی است. خیلی ها پول دارند، اما اون پولی برکت است که یک دوام داشته باشد، یعنی آثار مصرف این پول باقی باشد، و دوم این پول که یک عنصر مادی است تبدیل بشود به انجام یک فعل معنوی، اون وقت این پول مادی می شود برکت. فلذا هر شیء مادی هم برکت نیست، چون در تمام استعمالات کلمه برکت مفهوم ثبات و دوام و بقا خابیده است. و این که بعضی از لغویین گفتند که البرکت من البرکه، این نتیجه این لغت است، اصل لغت چیز دیگری است. معنای اصلی برک یعنی سینه شتر در حال ایستاده، چون ثابت است به او میگویند برک، اون وقت به اعتبار ثبات چون آب برکه دوام پیدا می کند، باز این مفهوم را از چی گرفته است؟ از سینه شتر گرفته است. فلذا ملائکه دعا کردند و رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، خدا برکاتش رو بر شما اهل بیت، بر ابراهیم و اهل بیت ابراهیم و ذریه ابراهیم جاری بکنه، یعنی خدا خیرات مادی و خیرات معنوی خودش رو بر ابراهیم و ذریه ابراهیم نازل کند، که خیرات معنویش وجود مقدس محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین هستند. اللهم صل علی محمد. فلذا کلمه مبارک هم فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، مبارک یعنی با دوام با ثبات، چیزی که باقی میماند. در یه جای دیگری اینطور آمده است، تبارک الله رب العالمین، مبارک است خدای رب العالمین. خب تبارک الله اینجا یعنی چه؟ اینم که حالا اینجا خوب دقت کنید، تبارک الله یعنی ثابت است خدای رب العالمین، و اون چه که وابسته به او باشد ثابت است. اون نعمتی برکت است که وابسته به خدا باشد، اون نعمتی برکت است که در مسیر خدا استفاده شود. چون خدا ثابت است و برکت به معنای بقا و دوام است، نعمتی که در مسیر او هم استفاده می شود از ثبات برخوردار خواهد بود. این هم باز یک مورد استعمال است. جای دیگری فرموده است، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر اهل این قریه تقوا داشته باشند ما برکات رو، یعنی نعمتهای ثابت رو بر اونها چکار میکنیم؟ نازل میکنیم، دیگه زود این پول از دست اونها نمیره. همین الان که خیلی ها میگن برکت از عمر و مال و وقت و اینها رفته است، کسانی رو ما سراغ داریم که با پول کمی راحت ترین زندگی ها رو انجام میدهن. به دلیل چی؟ به دلیل وجود برکت، که حالا من امشب میخوام عوامل تحصیل برکت رو در زندگی فکری، زندگی روحی و در زندگی اقتصادی بیان بکنم، و انشاءالله در پایان برسیم به این که چرا حضرت زهرا و حضرت امیر و اهل بیت مساکن برکت الله هستند. انشاءالله امیدوارم خوب روشن بشه. باز در باب مکه معظمه خدای متعال فرموده است که بله ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکه ببکه مبارکه و خدا للعالمین. اینجا بکه اسم قدیم مکه هست، خود مکه رو فرموده از مبارک است. با اینکه ربنا انی اسکنتو به وادن غیر ذی زرع، وادی است که در او زراعت نمی شده، خدا اینجا رو اراده کرده از برکت پیدا کند، یعنی نعمت او، نعمت او دوام و ثبات پیدا کند. مکه از این جهت مبارک است که هم منشأ استفاده از نعمتهای مادی است، فیها آیات بینات، جای این فرمان و منافع للناس، و هم از جهت معنوی. از این جهت عرض کنم حضورتون مبارک هست. پس مبارک اینجا به معنای پرفائده، اما کدام فائده؟ فائده ای که یک خصوصیت دارد و اون که اون فائده ثابت است. برکت فائده ثابت، فائده ماندنی. اون وقت ماندنش هم آقایون و خواهران خیال نکنید ماندنش مربوط به همین عالم ماده هستا، ماندن نعمتهای الهی تا الی یوم القیامه هست. مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان نوشتن این تفسیر میشه تفسیر مبارک. چرا؟ چون آثار وجودی او انشاءالله تا الی یوم القیامه باقی خواهد بود. هر نوشته ای، هر عملی، هر پولی که ثابت باشد، حالا عوامل ثباتش رو میگیم، اون میشه چی؟ نوشته با برکت، فکر با برکت، پول با برکت. اینم باز یک مورد استعمال. یه موردم در سوره فرقان است، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرا، سوره مبارکه فرقان آیه اول. اون وقت اینجا از این آیه استفاده میشه که خود قرآن هم برکت است، هم منشأ تولید برکت. یعنی هم فائده قرآن، خود قرآن ثابت است و هم فوائدی که وابسته به قرآن است ثابت است. معارفی که وابسته به قرآن است از دوام و بقا برخوردار خواهند بود. حضرت عیسی سلام الله علیه وقتی متولد شدن، اون قضایایی که آمد میخواستن حضرت مریم رو در معرض اتهام قرار بدن، حضرت مریم سلام الله علیها فرمودن از خود بچه بپرسید. حضرت عیسی فرمودن انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، تا رسیدن به این جمله که و جعلنی مبارکن اینما کنت. اون وقت از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه در اصول کافی هست جلد دوم صفحه 165 که از حضرت سوال کردن این که حضرت مسیح فرمودن و جعلنی مبارکن اینما کنت یعنی چه؟ حضرت فرمودن یعنی نفاعا. اینجا نفاع بر وزن فعال صیغه مبالغه است، یعنی خدا او رو بسیار نفع رسان و نفع دهنده قرار داده است. از اینجا استفاده میشه که امام صادق کلمه مبارک رو معنای نفع معنا کرده اند. البته این معنا در خود کلمه برکه هم که مرحوم راغب اصفهانی گفته البرکت و من البرکه موجوده. برکه هم جاییست که آبی جمع شده، دوام داره، ثابته و بعدم موجودات از او چکار میکنند؟ استفاده میکنند و تأمین حیات میکنند و حیاتشون رو به برکت این آب تأمین خواهند کرد. خب این هم باز یک واژه دیگر. البته در این زمینه کلمات زیادی آمده است که حالا دیگه به همین اندازه بسنده میکنیم. اجازه بدید بریم سراغ اصل مطلب و اون این که عوامل تحصیل برکت چی هست تا بعد بریم سراغ اهل و بیت. خدمت شما عرض کنم که عوامل متعددی برای تحصیل برکت گفته شده. بنده چون عده ای از دوستان تازه وارد شدن، یه مرتبه دیگه معنای لغوی برکت رو عرض میکنم که در ذهن مبارکشون باشه. عرض کردیم ریشه اصلی لغت برکت رو گفتن از برک است، بر وزن درک و به معنای سینه شتر است، در حال ایستادن، وقتی میسته به جایی تکیه میکنه، این حالت دوام و ثبات سینه شتر رو میگوین برک. و برکت به این اعتبار است که در اون مفهوم ثبات و دوام برخوردار است. پس هر چیزی که دائمی باشد، ثابت باشد، اون چیز میشود برکت. چیزی که زود از دست میره دیگه در اون عنصر برکت وجود ندارد. خب اما عوامل تحصیل برکت، اولین عامل خود قرآن کریم است و ارتباط با قرآن، آشنایی با معارف قرآن و عمل روی قرآن کریم. توجه فرمودید، کسانی که با قرآن حتی با تلاوت قرآن ارتباط داشتند، اینها عمر و فکرشون با برکت بوده. دیگه حالا من معنا نمی کنم با همون معنایی که گفتیم. شما ملاحظه بفرمایید، مثلا مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه از کسانی بودند که عادت داشتند هر شب 10 آیه حداقل قبل از خوابشون تلاوت میکنند، صبحا تلاوت میکردند. همین رهبری بزرگوارمون آیت الله آی خامنه‌ای سلم الله، ایشان اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، از کسانی هستند که فوقلاده معنوس با قرآن هستن، انیس ایشان قرآنه. یه محافظان ایشون میگفت ما رفته بودیم سازمان ملل، بعد بنا بود که با افراد مختلف در سازمان ملل از رئیس جمهورهای مختلف که آمده بودن ملاقات کنن، هر ملاقاتی 1 روب 20 دقیقه طول میکشید، 2-3 دقیقه 5 دقیقه استراحت داشتن. ایشون در هر استراحتی قرآن رو باز میکردن و تلاوت میکردن قرآن کریم رو. این ایجاد برکت میکنه، یعنی ثبات میبخشه به شخصیت انسان، به تفکر انسان و به شرایط روحی آدمی. کسانی هم که با معارف قرآن ارتباط دارن، اینها هم عمرشون برکت داره، هم وجودشون مندگار است، هم آثاری که از اونها صادر میشود مندگار خواهد بود. عنایت فرمودید، در طول تاریخ بزرگان زیادی کتاب نوشتن، اما امروز تفسیر تبیان شیخ طوسی همچنان قابل استفاده است، ثبات داره، دوام داره. این یک عامل. عامل دوم اخلاص که در خود روایات به او اشاره شده است. من مصداقش رو بیان بکنم، در طول تاریخ شیعه کتاب دعا زیاد نوشته شده است، اما شما نمیتوانید در خانه ای برید از خانه های شیعیان الا این که مفاتیح الجنان رو کنار قرآن کریم میبینید. اخلاص یعنی چه؟ اخلاص یعنی وابسته کردن روح عمل به ذات باری تعالی. و چون او تبارک الذی بیده الملک است، عملی که به او وابسته شد اون عمل دوام پیدا خواهد کرد، آثار او باقی خواهد موند. اتفاقا مرحوم عاشق عباس سفینة البحار رو 20 سال نوشته اند، 20 سال روش کار کرده اند، اما مفاتیح الجنان رو 20 روزه نوشته اند. عجیبه وا، 20 روز. حالا برای اخلاص ایشون براتون بگم، ایشان رو دعوت کرده بودن مسجد جامع گوهرشاد اقامه نماز ظهر و عصر بکنن. روز اولی که آمدن نماز ظهر رو اقامه کردن و بعد از نماز ظهر کفششون رو برداشتن رفتن از مسجد بیرون. مأمومین خیال کرده بودند که آقا میخوان تشریف ببرن مثلا تجدید وضو کنن، هرچه نشسته بودن آقا نیامده بودن. فردای اون روز کسی آقا رو میبینه، آقا چرا پس رفتید؟ فرمودن در رکعت چهارم نماز ظهر دیدم یکی از ته جمعیت صدا میزنه یا الله ان الله مع الصابرین. تو دلم خوشحال شدم که وای چه جمعیت پشت سر من هست. یه مرتبه متنبه شدم که دارم نماز مردم رو خراب میکنم، دیگه دیدم جایز نیست نماز عصر رو خونم، رفتم. ماها دیگه از این مسائل برد هستید. بله، این واقعا عجیب تطهیر و پاکی روح رو میطلبه. از نجف اشرف که ایشان برگشته بودن، بقای عمل رو ببینید، از نجف اشرف برگشته بودن، پدر بزرگوارشون کشاورز بودن، یه آقایی در قم منبر میرفتن و روی منبر کتاب منازل الاخره محدث قومی رو میخواندن و از روش حدیث نقل میکرد. اتفاقا کتاب بسیار خوبی است در مباحث معاد و واقعا مطالعه سودمنده. اون وقت پدر ایشون یه روز میگن عباس بیا بریم پا منبر یه آقایی، میخوام روش منبر او رو یاد بگیری، هر جا منبر رفتی طبق مثل این آقا بری منبر. یه کتابیه این از رو منبر میخونه، از رو کتاب اسم کتاب رو بنویس و از روی این کتاب برای مردم موعظه کن. آقا دنبال پدرشون میرن. خب تو قوم که معروف نبودن به محدث قومی، در نجف این اشتهار رو پیدا میکنن. پدرشون هم نمیشناخته بنده خدا، فرموده بودن من اینو برای پسرشون مرحوم محدث زاده تعریف کرده بودن. گفتن من نشسته بودم دم آقام هی به قول ما سغالمه میزد، با مش هی میزد تو پام، هی بگو عباس بابا اسم کتاب رو بنویس. گفتم من هی میخواستم بگم بابا خودم کتاب رو نوشتم، اما دیدم اخلاصم در معرض خطره، هی میگفتم چشم بابا جان. از یک نفس پاکی و جنان ساده شده، همه میل این کتاب دارن، بیش دارن، عامل ثابت شدن عمل است. همچون فرمودید آدم همین جا توجه میشه که کجای کارش خرابه، خورده شیشه کجا هست که انشالله اصلاح کنه. من حالا اینجا خیلی پرانتز میکنم، فرصت کردید کتابی هست به نام مرد با فضیلت، ظاهرا همین باید باشه، یا بله زندگی نامه مرحوم آقای آشخباس و خمیس که یکی از آقایون فضلا نوشتن. انشالله فرصت کردید حتما مطالعه کنید. وقت آقا ایشان مریض شده بودن، یک کاسه آب آوردن، انگشت وارکشون رو با وضو زده بودن توی آب، فرموده بودن با این انگشتان بدون وضو قال الباقر و قال الصادق ننوشتم، خورده بودن به قصد شفا. توجه فرمودید این روحیه این بزرگوار بود. این هم یک عامل که بسیار تأثیر داره در ایجاد برکت. عامل دیگری که در روایات به او اشاره شده است، اطاعت از قوانین الهی. حالا حدیثش هم میخوانم. قوانین الهی هر چه خدا برای ما وضع کرده است همون چیزی است که مورد نیاز و شؤونات ماست، و چون خدای متعال ثابت است قوانین او هم از ثبات برخوردار است تا الی یوم القیامه. فلذا کسانی که در مسیر اطاعت از قوانین الهی حرکت بکنند، خدا تضمین کرده است برکت عمر اونها رو. حالا عنایت بفرمایید، در حدیث قدسی است که فرمود اوه الله عز وجل اذا اطعت رضیت، وقتی شما از من اطاعت کردید من از شما راضی می شوم، و اذا رضیتو بارکتو. این خیلی تعبیر زیبایی است. به به، وقتی من از شما راضی شدم بارکتو، بهتون برکت میدم، بقا میدم، دوام میدم، وفور نعمت میدم، فائده وجودی شما رو و امکاناتی که در اختیارتون قرار دادم رو افزایش خواهم داد. توجه فرمودید و اذا بله و اذا رضیتو بارکتو، اون وقت بعدش خیلی جالبه و لیس لبرکتی نهایتون، برای برکت من انتهایی نیست. حالا شما ببینید کسانی که روزشون معلوم نیست چطوری شب میشه، عمرشون داره به سرعت میگذره. آقا خیلی عجیبه، به مرحوم استاد روزبه گفته بودن آقا حاضرید برگردید به دوران جوانی؟ فرموده بودن نه. چرا؟ فرموده بودن یه دقیقه از عمرم رو تلف نکردم. خدا رحمت کنه اخوی مکرم ایشون مرحوم آیت الله است از آقای آسد حسن الهی، ایشون خواب پدر بزرگوارشون رو میبینن، میگن به این آسد محمد حسین بگو که از این تفسیر چیزی برای ما نفرستادی. وقتی به علامه میگن، علامه فرمان من چیزی در این تفسیر برای پدرم ندیدم، چیزی یعنی برای خدا ندیدم که بخوام برای ایشون بفرستم. اگر برای خداست و خدا قبول کرده است، ثوابش باشه برای ایشان. اول وقت فردا شب میان به خواب خود علامه، از علامه طباطبایی تشکر میکنن، فرمود خیلی به ما اینجا بهره رسانی دید شما. توجه فرمودید، اینا عوامل برکت هست. روایت در کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 275 از احادیث قدسی هست. یک عامل هم تقوا که صریح آیه قرآنه در سوره مبارکه اعراف آیه 96 فرموده است لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا. اینجا دو عامل فرموده است، یکی ایمان و دیگری تقوا، اگر داشته باشن لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. آیون همین الان با همین مشکلاتی که بندگان خدا دارن دست و پنجه نرم میکنن، خدا گواهه، چون وعده الهی است، ان الله لا یخلف المیعاد. اگر روی این عوامل عمل کنیم، زندگی فوق‌العاده از نظر مادی و معنوی پربرکت خواهد شد. این عوامل رو رعایت بکنیم. اینجا یک قضیه براتون بگم، یکی از شخصیت‌های بزرگواری که امروز در جامعه ما شخصیت فرزانه و قابل استفاده‌ای هستند، جناب استاد آقای محمد رضا حکیمی سلمه الله است، از متفکرین ژرف اندیش و واقعا قابل استفاده، و بسیاری از بزرگان ما کتب ایشون رو تایید کردن، استفاده می کنن، مورد علاقه حضرت امام بودن. ایشان این قضیه که عرض میکنم مال یکی دو سال قبله که بنده خبردار شدم، رفته بودیم تهران و عرض میکنم حضورتون این قضیه رو یکی از اطرافیان ایشون بیان کرد. این کتاب الحیات که اتفاقا الان جلد چهارش هم اینجا همراه من هست، جلد چهارمش رو زدن 1300 تومان، جلد پنج رو آقا میگن بزنید 1500، دفتر نشر فرهنگ اسلامی میزنه 1600. توجه فرمودید، یعنی چقدر؟ 160 تومن، 1600 ریال. بعد آقا اعتراض میکنن، میگه من نگفتم 1500، طبق کاغذ و جلد و چی و چی و چی و اینا 1500 دیگه بیشتر نه، 100 ریال اجحاف در حق چی؟ مصرف کننده یک کتاب. میگن دیگه حالا زدیم. میگذره قضیه، میگذره و آیون گفتن ما نشسته بودیم منزل آقا داشتیم صحبت کردیم، پا شدن ایشون از توی یخچال یه خربوزه آوردند و آقا چاقو رو زدن تو خربوزه، خربوزه لک زده خراب شده از بین رفته و هیچ عنوان قابل استفاده نبود. مرحوم آقای حکیمی، عذر میخوام جناب آقای حکیمی، میرن تو فکر، چون در همین جلد چهارم روایاتی داریم که اگر پول شما از طریق حرام تحصیل شده باشه، در طریق حرام هم مصرف خواهد شد. یه رابطه عجیبی تو خلقت وجود داره. طلبه اگر درس نخونه شهریه بگیره، یه جور این شهریه از بین چیه؟ خواهد رفت، برکت ازش گرفته میشه. گوه آقای حکیمی رفتن تو فکر، خدایا چرا این خربوزه خراب شد؟ حالا آقایون نشستن، ایشون هم شاید یه 10 دقیقه تو فکره، میگه لا اله الا الله، خدایا کجا خراب کردم، کجا اشتباه کردم. یه مرتبه آقا زدم رو پا شد، گفتن میدونین آقایون چی شد؟ دیروز اینا پول این جلد پنجم رو به من دادند، به اینا گفتم نزنید 160، زدن 160، این 10 تومن اجحاف پول دیگران آمده تو مال من. همون موقع تلفن میزنند و فوق‌العاده متأثر و ناراحت به مسئول دفتر نشر فرهنگ اسلامی. این جلوه کوچکی از تقوا، واقعا دقیق حساب عالم، فوق‌العاده دقیق. من استدعا میکنم این قسمت بحث رو، چون مبانی فلسفی هم داره و ما میخوایم رد بشیم، حتما برادران و خواهران این کتاب عدل الهی مرحوم شهید مطهری رو رضوان الله تعالی علیه رو به دقت مطالعه کنن. که بسیار میتوانه مؤثر باشه در روشن کردن این مطلب. اجمالا هرچه تقوای انسان بیشتر بشه، برکت عمرش، لحظات او، ساعات او افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. شما ببینید مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی بیش از 800 جلد کتاب نوشته است. الله اکبر، 73-74 سال هم بیشتر عمر نکرده. عجیبه با در زمانی که چاپ و این حرفا نبوده است، هر جلدی متجاوز از 300-400 صفحه است غالبا. الان شما تشریف برید قم، در کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی تحریر ریاضیات و اقلیدس ایشون موجوده به خط خود ایشون، یک کتابی حدود 900 صفحه. بدونین چند جلده؟ 40 جلده. اینا رو کی نوشتن؟ چطوری نوشتن؟ آدم اینا رو معیار قرار بده بعد ببینه وای ما چقدر عمرمون داره تلف میشه، چقدر این اوقاتش، این لحظه لحظه های ما. چرا؟ چون ما از عوامل برکت، یعنی عوامل تولید برکت محروم هستیم. تقوای شدید الهی در میان علمای شیعه شاید کمتر فقیهی به برکتی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی پیدا شده باشه. میدونید چرا؟ هیچ کدام از علمای شیعه اینقدر شاگردان او مرجع تقلید نشدن. آیت الله عراقی، آیت الله مرعشی، آیت الله امام، آیت الله مدنی، آیت الله مدنی کاشانی، میخوام بگم زیاد هست، فقط یکی از شاگردانشون امام بودن. خدا چرا اینقدر عمر مبارکت به ایشون داده است؟ میدونید آقا فرموده بودن من در عالم خواب هم اگر نامحرم ببینم چشمام رو هم میگذارم. تو حالت خواب تقوا ببینید چقدر تو عمق جان نفوذ و رسوخ کرده. عمر اینگونه برکت پیدا میکنه. یک عاملم توسلات دائمی به حضرات ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین، یکی از عوامل تولید برکت، مخصوصا به ساحت قدس حضرت ولیعهد ارواحنا له الفدا. انسان هر صبح از پناهنده بشه به درگاه حضرت ولیعهد، واقعا برکت میده. در این زمینه اگر من بخوام مثال بزنم، باید همینطور مکرر مثال بیان بکنم. همین مرحوم آقای آیت الله شیخ عبدالکریم حائری فرمودن در حال احتضار بودم در کربلای معلا، چون ساکن کربلا بودن به ایشون به همه اعتبار میگویند حائر و حائری. اطرافیان و کسانی که اطراف کربلا بودن میگفتن حائر حائری. گفتن در حین احتضار رو کردم به حرم مطهر سید الشهدا، گفتم آقا عمر من داره میره، اگر شما میشه از خدا بخواهید عمر من رو برگردانن، من یک کاری برای آخرتم بکنم. و با گریه شدید سید الشهدا دیدم در همون حالی که ملک الموت آمده است، سید الشهدا آمد نه کرد، فرمودن من از خدا 30 سال دیگه برای ایشان عمر خواستم. توجه فرمودید؟ این توسل است، واقعا راه گشایی میکنه. اینا همش قانونه. چرا؟ به دلیل چی؟ به دلیل که همه این بزرگوارا محل برکت هست. اصلا محور بحث ما اینجاست. اگر السلام علی مساکن برکت الله، هر برکتی که خدا میخواهد به هر موجودی در این عالم برساند باید اول نازل بشه در مسکن. مسکن اسم مکان بر وزن مفعل، محل قرار برکت در خانواده حضرت بقیت الله، در خانه علی ابن موسر رضا، در خانه حضرت زهرا. وقتی پناهنده شدی، اینها که مستفیض مطلقن، بعد در رتبه دیگر می شوند مفیض مطلق، فیض رو می گیرن می دهن. بستگی داره به چه مقداری شما پناهنده بشید و چقدر ظرفیت وجودی شما اقتضا بکنه. علامه مجلسی، آیون عجیبه، این مرد رو حساب کرده اند روزی 700 خط نوشته اند. اصلا فکرشو بکنی، حالا دیگه کامپیوتر و اینترنت و دستگاه زیراکس و چاپ و این حرف هست، 700 خط به خاطر چی؟ به خاطر تقوا. اونقدر تقوا پدر بزرگوار ایشون از کسانی است که قطعا مشرف شده اند خدمت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا. شرحی دارن بر زیارت جامعه کبیره، خودشون اونجا میگن تو سرداب سامر رو میخوندم آقا حضرت بقیت الله رو زیارت میکنن، حضرت به ایشان میگوین نعمت زیاره، سه مرتبه میگن خوب زیارتیه، اقتدا میکنن به پدرشون، میفرمان به شما مقتدی باشم یا به اون کسی که شما مقتدای خود قرار دادید. به خاطر شدت تقوا خدا هم برکت داده است. اینه که آقایون باید این، حالا آخرین دو تا عامل دیگه اینجا نوشتن، عامل دیگر رعایت عدالت که در روایت داره بالعدل تتضاعف البرکات، به واسطه عدل برکات الهی مضاعف میشه، افزایش پیدا. عدلم به معنای تساوی نیست، هر کس هر چیزی رو در جایگاه خودش چکار بکنید قرار بدید. مثلا الان شما نگاه بکنید، بچه ها توی اتاق نشستن، یکی یک بیاد شما دست میدید به بچه کوچیک ها دست نمیدید، این بی‌عدالتیست، دستشم دراز کرده چون کوچیکه بهش اعتنایی نمی کنید، این یه ظلمه. رعایت این عدالت موجب برکت میشه، قلب این بچه خوشحال میشه، خوشحالی او موجب خوشحالی حق تعالیست، برکت الهی نازل میشه. و مسائل مختلف که انشاءالله خودتون فکر بکنید مصادیق فراوانی رو میتواند داشته باشه. آخرین چیزی که حالا من از جستجویی که تو روایات کردم فرموده ان، حسن عمل است، عملی که انجام میدیم رو خوب انجام بدیم. حالا توضیح میدم، امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن برکت العمر فی حسن العمل، اگر میخواهید عمر شما با برکت باشه، دوام و بقا و آثار وجودی شما باقی باشه، حسن عمل داشته باشید. حسن عمل از منظور چیست؟ یعنی عمل صالح انجام بدید. خیلی ها انجام عمل انجام نه، عمل صالح کدام است؟ عمل صالح عملی است که به نیت تحصیل رضای الهی طبق توصیه شرع مقدس و در مسیر قوانین الهی انجام بگیره. مرحوم آقای مطهری در تفسیر سوره ولعصر عمل صالح رو به معنای عمل مفید معنا کرده اند، این موجب میشه عمر آدمی برکت پیدا کنه. موسیقی گوش کردن، البته موسیقی که میگم موسیقی مطرب، چون امام فرمودن صداهای مشکوک جایزه، موسیقی طرب‌انگیز متناسب با لهو و لعب سوء عمل برکت رو میگیره. انجام گناه، ارتباط با نامحرم، خوردن ربا، رعایت نکردن قوانین ارتباطات، دروغ، غیبت، این چیزایی که غالبا ما بهش مبتلا هستیم، برکت رو از عمر انسان چیه؟ خواهد گرفت. خب حالا اجازه بدید بپردازیم به نتیجه گیری. چرا اهل بیت عصمت و طهارت مساکن برکت الله هستند؟ عرض کنم خدمت شما، اگر برکت به معنای ثابت بودن و ماندگار بودن نعمت است، اهل بیت تثبیت کننده و نگاهدار نعمت‌های الهی طبق مشیت خداوندی هستند. این یک اعتبار. یک اعتبار اینه، اینو دقت کنید، خیلی نکته جالبی است. در تفسیر سوره هود عرض کردم وقتی خدای متعال دعای ملائکه رو میفرماد و رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید، گفتیم هر جا برکت در واژه های قرآنی آمده است به معنای خیرات مادی و خیرات معنوی است، و خیرات مادی چون خود ماده زوال پذیر است، زمانی خیرات مادی برکت خواهد داشت که منتهی بشه به خیرات معنوی. از چه کانالی میشه خیرات مادی را منتهی به خیرات معنوی کرد؟ از طریق قوانینی که اهل بیت صادر فرموده اند تحت عنوان فقه. عمل روی فقه اهل الله که شامل همه اجزا و ارکان دین است وجود میشه عمر شما برکت پیدا کنه و به همین اعتبار اهل بیت میشوند چی؟ مساکن برکت الله. عنوان بصری وقتی آمد خانه امام صادق، بعد از اینکه امام صادق در مرحله اول او رو راش ندادن، فرمودن برو سراغ مالک پیش همون استفاده کن، خیلی بهش برخورد و رفت مسجد النبی و توسل پیدا کرد که یا رسول الله دلش رو من نرم کن. در امام صادق رو وقتی برگشت آمد خدمت امام صادق در زد، گفت که به غلام گفت میخوام برسم خدمت حضرت. غلام گفت باید اجازه بگیرم. رفت محضر امام صادق، برگشت، غلام یه جمله ای گفت، گفت ادخل علا برکت الله، وارد بشو بر برکت الهی. یعنی اصلا خود وجود امام صادق برکت است. علاوه بر این که محل نزول برکات الهی هستن، خود وجود برکته، راه رفتنشون برکت، خندیدنشون برکت، غذا خوردنشون برکته، سخن گفتنشون برکته، خوابیدنشون برکته، همه وجودشون برکته. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، فرمود و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، ما اینها رو قرار دادیم ائمه که کارشون هدایت است به امر، یعنی به باطن اشیا نفوذ میکنند امامان. اون وقت و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نفرموده از انفعل الخیرات، کار خیر انجام بدید، فرموده فعل خیرات رو بهشون وحی کردیم. فعل اینجا مستره، یعنی چه؟ یعنی اون چه که از اینها صادر میشود خیر است، نه اینکه اون چه که خیر است این بزرگواران انجام میدهند، نه، هر چه میکنند خیر است. شو به همین دلیل عصمت مطلقه اهل بیت عصمت و طهارت است، فلذا اینها برکت الله هستند. ارتباط با اینها موجب برکت پیدا کردن زندگی انسانی خواهد شد. و اگر یادتون باشه در تفسیر نعمت گفتیم که نعمت یعنی امکانات مادی که در راه معصیت استفاده می شود، و زمانی نعمت خواهد شد که در مسیر اطاعت الهی است، این به برکت اطاعت از قوانین اهل بیت عصمت و طهارت است. حضرت سید الشهدا ارواحنا لهم الفدا فرمودند اگر به دستور ما عمل کنید، هم دنیای شما آباد خواهد گردید، هم آخرت شما نورانی و منور و روشن خواهد بود. ان شاء الله هفته آینده وارد بحث بسیار شیرین خواهیم شد، و اون اینکه حکمت در محضر اهل بیت یعنی چه، چون جمله بعد و معادن حکمت الله، امیدواریم خدای متعال توفیق بده به خوبی این مسئله رو استفاده کنیم. در خاتمه عرایزم کتابی هست به نام کیفر گناه که جناب آقای محلاتی نوشته ان، اخیراً هم تجدید چاپ شد. در این بحثی که امشب کردیم بسیار میتوانه مؤثر باشه، ان شاء الله فرصت کردید مطالعه کنید. باز راه مبارزه با گناه هم از ایشان هست، امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیره. السلام علیک یا فاطمه الزهراء، ويا بنت رسول الله، ويا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله کم کم به ایام شهادت حضرت زهرا نزدیک می شویم اون عزیزی که رسول الله وقتی می آمدن منزل مبارک جون اول پیشانی زهرا رو می بوسیدن بعد سینه زهرا رو میبوییدند و میبوسیدند بعد دست مبارک زهرا رو میبوسیدند یا زهرا خدایا که حقیقتی زهرا امام صادق فرمودن لیلت القدر مادر من زهرا هستن و مادر کما لیلت القدر اما نکته جالبیست اگه پیامبر پیشانی زهرا رو بوسیدند اینا لجیب اول سیلی زد به صورت زهرا اگه رسول الله سیلی زهرا رو بوسیدند بیان در و دیوار قرار دادند اگه دست زهرا رو میبوسیدن آمدن ماله بشوان نگذارن امیر المومنین رو به طرف مسجد یه وقت صدا زد غفاز چرا دست زهرا رو کوتاه نمی کنی اون چلال با قلاب شمشی ضربه محکمی بر بازوی زهرا صلی الله علیک و علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته علیکم أهل البيت إنه حميد مجيد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وصل على ولي أمرك الخاتم المؤمل والأدل المنتظر وهفه بملائكتك المغربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين إلهي به محمد و اهل بیت الطاهرین، اغفر بهم ذنوبنا واستر بهم عیوبنا، اشف بهم امراضنا. پروردگارا به حق محمد آل محمد تأجیل در ظهور امام عصر بفرما، به همه ما عمر با برکت کرامت بفرما، لحظه ای ما رو از قرآن و عطرت جدا مفرما، رهبر بزرگوارمون دولت محترم ملت عزیز ایران، حوزه های علمی و دانشگاه های ما، مرزهای کشورمون در پناه خودت محفوظ بفرما، پایان امورمون ختم به خیر بگردان.